بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم، فقان و کینلولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. در مجلس گذشته شرحی از بد ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را داشتیم. یک نکته که ظریفی بیان کرد رو عرض بکنم و اون این که میتوان یک نسبت مترادف قائل شد بین باقی مانده می و همچنین می در ساحت عرفانی. یعنی گفتیم اگر باقی مانده می تفسیر شود و معنا شود، به مقام ظاهر اشارت داره. اگر بگو این می باقی منظور می جاودان باشه، به ساحت باطن اشاره داره. ولی به تعبیر این ظریف، اگر ما باقی مانده می رو آخرین گام بدانیم یا آخرین مرحله وصال بدانیم یا آخرین ساحت و منزلی بدانیم که پس از آن وصال است، پس از آن اتحاد است، پس از آن من کیم لیلی و لیلی کیست من، اگر این باشه اون وقت می ظاهر و می باطن در معنای باقی مانده می یک معنای جالبه پیدا می کنه، یک معنای بسیار ارزشمندی پیدا می کنه. فلذا از این زاویه هم می شود به می باقی نگریست و اون رو در ساحت باقی مانده می در قلم رو به عرفان معنا کرد و آن رو آخرین منزل، که اگر این حجاب هم برداشته شود دیگر وصل مطلق است. اگر این گام هم پیموده شود حضور در حریم حرم حضرت یار است. فلذا باقی مانده می را می توان گام آخر، منزل آخر و اون آخرین مرحله دانست که عاشق را به حضرت معشوق میرسانه. و اما بیت مجلس امروز، سومین بیت از غزل سوم، فقان فریاد آه. از فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب. در مقام ظاهر لولی در فرهنگ ما معانی مختلفی داره، گاهی با کولی یا کولی ها مترادف شده، گاهی مقام رندی پیدا کرده. ولی در این شعر حافظ مستند به جامعه شناسی تاریخی اجتماع ما و فرهنگ ما، لولیان آواز خانان دورگرد بودن، موسیقی نوازان دورگردی بودن، لولی بهشون میگفتند، که اینها در شهرها جاری میشدند و موسیقی مینواختند و میخواندند، یک نوع آواز خانان دورگرد. لیکن یک نکته رو من اینجا عرض بکنم و اون این که گاهی این لولی نه صرفاً به صفت دورگردی و آوازخوانی در سطح شهر و هر کوی و برزن که مثلا برای امرار معاش باشد یا چیز دیگری، گاهی به اون کسانی که به نحوی در بزم می توانستند یک ساقیگری لطیف داشته باشند یا آواز خوانانی از جنس مؤنث و کسانی که مثلا در مجالس بزم دقیقا گرم می‌کردن مجلس رو، به این معنا هم میتونه در تاریخ به کار بره و به کار رفته. به ویژه که این شوخ و شیرین کاری و شهرآشوبی به اناس لولیان بیشتر برمیگرده و منطبقه تا مثلا دورگردان ژولیده و همچنین ژنده پوش. لذا اینجا بیشتر اشاره به اون ساقیانیست که در مجلس میتوانند با کرشمه خود چنان تابی در دلها بیندازند که قرار از دل برود. این گونه از این مصرع می شود فهمید که فقان کین بولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب که دقیقا معانیش مشخصه چنان بردند صبر از دل، چنان قرار رو از دل بردند، چنان قرار و خوان رو از جان و دل بردند که ترکان خانه یغما رو چنین غارت میکنند. که این حالا خانه یغما، خیلی من قصد ندارم وارد این مباحث سوری بشم، یه اصطلاحی بوده، ظاهرن یک سفره ای در ایامی خاص توسط شاهان و بزرگان انداخته میشده و پایان این سفره که همون خان میشه، این میهمانان آزاد بودند که هرچه از سفره هست رو ببرند و این نوعی بردن یا این گونه بردن یا آزاد بودن در هرچه بردن رو به قارت یا به یغماگری دقیقا مصطلح کردند. به عبارتی چگونه ترکان خانه یغما رو با قدرت و قاهریت تصرف میکنن و قارت میکنن و آنچه در این خان هست رو به تاراج میبرند. این رودیان شوخ شیرین کار شهرآشوب هم با دل ما چنین میکنند. اینان با دل ما همان رفتاری را میکنند که ترکان با خانه یغما میکنند. هیچ نمیگذارند، همه چیز به یک بارگی میبرند. به گونه ای شاید در مقام باطن هرچه از کسوتهای سوری و ظاهریست را از جان و دل ما میزدایند تا حقیقت دل به یک بارگی مشهود و آشکار شود. میتوان این گونه هم تعبیر کرد که آن رودیانی که ندای وصل سر می دهند، آن شوخ شیرین کاران شهرآشوب که جان و دل را به یک سره به تاراج می برند، جسمانیت ما را از ما می زدایند، مادیت ما را می زدایند، ظواهر را می زدایند تا باطن مشهود شد. آدمی تا از تمامی کسوت‌های ظاهری پیراسته نشود، به حقیقت عاشقی آراسته نمی شود. یک اصل است، یک اصل نورانی و روحانی است. آیا می توان این بیت را این گونه فهمید که در مقام باطن، خارج از این که حافظ به ظاهر اشارت داشته یا به باطن، آیا میتوان این گونه فهمید که آن نغمات روحانی، آن جلوات آهنگین نورانی که اخوان و صفا در رسائل خود میگویند، آن سمایی که انسان را به عروج می برد انسان رو به معراج میبرد. مؤمنان گویند که از آثار بهشت نقص گردانید هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان رحمها بشنوده ایم. گرچه بر ما ریخت آب و گلشکی، یادمان آید از آنها اندکی. پس قضای عاشقان آمد سما، که درو باشد خیال و اجتماع. آیا میتوان لودیان شوخ شیرین کار شهرآشوب را، همان نغمات آسمانی موسیقی گرفت که در حکمت موسیقی ما وجود داره؟ آیا میتوان نسبتی ایجاد کرد با اون اذکار بی نظیر عالم بهشت که مولانا فرمود مؤمنان گویند که از آثار بهشت نقص گردانید هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بودیم، در بهشت رحنا بشن. آیا ندای لودی رو بنا به این که موسیقایی است میتوان در فرهنگ اسلامی مستند کرد به روایت عظیم اخوان الصفا و پیش از اونها فیثاغوریان، به تأثیری که موسیقی در جان میگذارند؟ گفت که تو چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. آیا میشود؟ ببینید، درست است که از ساحتی دیگر این شرح داره ارائه میشه، ولی الله مستنداتی تاریخی برای معنا وجود داره. فلذا منتقدان پیش از آن که تیغ عریان نقد رو آخته برآورند، وقتی به تاریخ تمدن ما بیندیشند و به آن نظاره کنند تا ببینند که موسیقی در ساحت عرفانی عاملی برای زدودن پیرایه‌های جسمانی بوده، چون این که شراب روحانی ساقیا بده جامی زن شراب روحانی تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی جسمانی. پس کلام خیلی نامرتبط نیست. پس میتوان گفت یودیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چون اون نواهای آسمانی موسیقی، چون هلهله ملائک و آواز فرشتگان است که دل را چنان بیتاب رؤیت جمال یار می کنند که هیچ لخته ای از لخته های ماده در دل نمی ماند. دل یک سر نور می شود، یک سر شور می شود، یک سر شعور و شهود می شود. آن می باقی چنین می کند، پیموده شدن آن گام آخر چنین می کند. فلذا متناسب با ابیات گذشته، ابیات اول و دوم غزل سوم، می توان چنین معنایی رو در اون ساحت کل گفت. لکن آنها که در مقام ظاهر معنای ظاهر می کنند انجام دهند، هیچ مشکلی نیست. ولی اگر این کلام من به ادب بنده تفسیر شود و نه العیاذ بالله صورتی دیگر، عرض می کنم در کتاب هندسه خیال و زیبایی وقتی از موسیقی در ساحت اخوان الصفا صحبت کردم، اونجا ادله آورده ام مبنی بر این که چگونه موسیقی با ارواح چه خاطی نمیتواند بکنند و این که مثنوی با ندای موسیقایی نی شروع میشود، بشنو از نی چون حکایت میکند و از گدایی ها شکایت میکند. آیا میتوان لودیان شوخ شیرین کار شهرآشوب را از کار و نغمات موسیقایی سماع گرفت که سهروردی در عوارف المعارف، شیخ شهاب‌الدین سهروردی شیخ الاسلام نه شیخ اشراق، در عوارف المعارف خود از آن گفته است؟ غزالی در احیا و همچنین در کیمیای سعادت گفتند و عرفای دیگر و مولانا و ابن عربی و دیگران و حتی جلسیار السلام گفتند. آیا میتوان رودیان شوخ شیرین کار شهرآشوب را این نغمات روحانی موسیقی دانست که صبر از دل میبرند و عوارض مادی را از دل میتکانند تا دل پاک شود؟ در این معنا تأمل بسیار باید، حتی اگر منظور حافظ این نباشد. تاریخ ما نشان می‌دهد که سماع موسیقایی با جان عارف چه ها که نکرده است. ادله بسیار داریم، روایت بسیار داریم از ذکر سماع و تأثیر سماع. امروزی که صورت سوری و ظاهری آن در قومیه به عبارتی قبله ظاهر پرستان و جهانگردان شده است. این صورت ظاهر باقی مانده است از حقیقت سمایی که عرفای ما در خلوت خود داشته. اون چی که از شرح بیت سوم غزل سوم گفتم و کلامم رو به پایان میرسانم، گرچه مقرر کرده بودم که از گلشن راز شراب و شاهد و معنی رو عرض بکنم و این انشاءالله به مجلس بعدی سپرده میشه، این شرحی که عرض کردم اگر در ساحت باطن معنا شود، اگر در عرصه عرفان اسلامی ما معنا شود، ادله بسیار بر تطبیق این شعر با صورت ظاهری و باطنی این بیت داره. عذرخواهی میکنم از اینکه این مجلس به تفصیل شبستری از شاهد و شمع و شراب نرسیدیم، چون بنابر این است که در این مباحث یا بویژه در این مبحث خاص ما عقل مقدم رو در محاسبه عقلانی خود چندان دخالت ندهیم. یک بار دیگر عرض میکنم فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. و امیدم که ندای روحانی یار که در قرآن صورتی دارد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، این به عبارتی در منزل دل ما شنوده شود و عبارتی جان ما و دل ما در لحظه، در لحظات، در لمعه، در لمعاتی پذیرش شنود این کلام روحانی گردد تا صبر و قرار از دل برود و در این مسیر که مسیر عشق‌بازی، جان‌بازی و سربازی است، دل ما طی طریق کند و سر از خطر وانهد و در مقام فنا سیر سلوک بپیماید. این چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را میتواند مرتبط با پایان غزل دوم هم باشد. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار دوست، قرار چیست؟ صبوری کدام و خواب کجا؟ بس.